تحولات شرق میانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شنوندگان عزیز، بنده غلامرضا شجاعی هستم و برنامه تحولات شرق میانه را تقدیمتون میکنم. در این برنامه نگاهی به مهمترین رخدادهای منطقه شرق میانه در هفته گذشته داریم. در این چارچوب به رویدادهای فلسطین میپردازیم که تحت شعاع تداوم اقدامات توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی و تحرکات این رژیم جهت تشدید سلطه‌جویی هایش در مناطق فلسطینی قرار داشته است. سپس نگاهی به سایر تحولات منطقه از جمله رویدادهای بحرین، عراق و مصر و لبنان هم خواهیم داشت. تحولات فلسطین در هفته گذشته تحت تأثیر تشدید توسعه طلبی های رژیم صهیونیستی قرار داشت که این اقدامات اعتراضات مردم فلسطین و واکنش های بین المللی را در پی داشت. در این زمینه مجامع بین المللی هشدار دادند که شهرکسازی های رژیم صهیونیستی افزایش یافته است. این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل چندی پیش نیز اعلام کرده است که شهرکسازی‌های صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین غیر قانونی است. اما رژیم صهیونیستی با موازات توسعه شهرک‌های صهیونیست نشین در صدد تشدید احداث دیوارهای نجات پرستانه حائل در مناطق مختلف فلسطین است. اردوی رژیم صهیونیستی از چند ماه پیش ساخت دیوار بتونی زخیمی را در زیر و روی زمین و در امتداد مرزهای بین غزه و فلسطین اشغالی آغاز کرده است. در چنین شرایطی رژیم صهیونیستی با ساخت دیوارهای نجات پرستانه حائل ضمن دنبال کردن سیاستهای مبتنی بر تبعیض نژادی خود در منطقه اهداف دیگری را نیز دنبال می کند. تشدید محاصره مناطق فلسطینی و نیز پیشبرد اهداف سلطه جویانه خود از طریق زمیمه سازی مناطق فلسطینی به فلسطین اشغالی و تثبیت اشغالگری خود در اراضی فلسطینی از جمله این اهداف رژیم صهیونیستی است که این موضوع واکنش شدید فلسطینی ها را در پی داشته است. نظامیان آل خلیفه در ادامه سیاست گذشته خود بار دیگر از برگزاری نماز جمعه شیعیان بحرین در منطقه الدراز ممانعت به عمل آورد. آل خلیفه همچنان با سیاست‌های خصمانه خود در قبال مردم بحرین ادامه می‌دهد. منطقه الدراز محل سکونت شیخ عیسی قاسم و محل تجمع و تحصن طرفداران ایشان است که از ماه جون 2016 حدوداً 13 ماه پیش با آغاز محاکمه و سلب تابعیت از شیخ عیسی قاسم مورد محاصره نیروهای امنیتی نظام آل خلیفه درآمده است. اکنون آل خلیفه بیش از یک سال است که از برگزاری بزرگترین نماز جمعه شیعیان بحرین ممانعت به عمل می آورد. این هفته نیز نمازگزاران که از ساکنان منطقه هستند در پی ممانعت از ورود امام جمعه و دیگر نمازگزاران از مناطق دیگر نماز را فرادا به جا آورده و دست به تظاهرات زدند. تداوم اقدامات سرکوبگرانه آل خلیفه علیه شهروندان بحرینی ماهیت خشن این رژیم را برای جهانیان آشکار کرده است. رژیم آل خلیفه همواره با سرکوب به اعتراضات آنها پاسخ می‌دهد. سرکوب تجمع و تظاهرات مسالمت آمیز مردم و روحانیون بحرینی اوج مظلومیت و محرومیت اکثریت جمعیت شیعه بحرین است. سیاست رژیم حاکم بر بحرین همواره مبتنی بر تشدید حتاکی‌ها و اعتقادات دینی مردم بحرین و ایجاد محدودیت‌های شدید در فعالیت‌های دینی و مذهبی آنان استوار بوده است. رژیم منامه بر این تصور باطل است که با تخریب مساجد و تعرض به مقدسات مردم بحرین میتواند مردم بحرین را از ادامه قیام ضد نظام پادشاهی حاکم بر این کشور منصرف کند. اما اقدامات رژیم آل خلیفه در محدود کردن فعالیت‌های اسلامی مردم بحرین و حدک حرمت به مقدسات اسلامی و شعائر مذهبی عملاً تحریک بیش از پیش افکار عمومی بحرین را در پی داشته است. همزمان با شروع شمارش معکوس برای آغاز عملیات نیروهای عراقی برای آزادی تل عفر، سخنگوی نیروهای الهشت و شعبیه عراق نیز از مشارکت شمار زیادی از این نیروها در عملیات آزادسازی تل عفر خبر داد. احمد اسدی با تایید خبر مشارکت نیروهای الهشت و شعبی در آزادسازی ولسوالی تل عفر شمار این نیروها را 20,000 نفر اعلام کرد. اسدی همچنین گفت که حیدر العبادی فرمانده کل نیروهای مسلح و صدر اعظم عراق زمان آغاز این عملیات را اعلام خواهد کرد. سخنگوی الهشت و شعبی در مورد عملیات تل عفر نیز گفت که این عملیات زمان زیادی طول نخواهد کشید و طی چند هفته تل عفر آزاد خواهد شد. دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی النجبای عراق با اشاره به فشارهای خارجی از سوی ترکیه، عربستان و آمریکا برای جلوگیری از مشارکت الهشت و شعبی در عملیات آزادسازی تل عفر تصریح کرد، این تلاش ها با هدف ایجاد فرصتی برای فرار سرکردگان اصلی داعش از تل عفر انجام شد. سخنگوی رسمی گروه عشایر عرب در ولایت نینوا شمال عراق از آغاز احداث بزرگترین پایگاه نظامی اردوی آمریکا در این ولایت برای نظارت بر مرز عراق با سوریه خبر داد. مزاحم الحوید سخنگوی رسمی گروه عشایر عرب در ولایت نینوا با اشاره به این که نیروهای آمریکایی مدتی است که کار احداث بزرگترین پایگاه نظامی خود را نزدیک قریه کهریز از توابع منطقه زمار در ولایت نینوا آغاز کردند گفت 4 پایگاه نظامی دیگر نیز در مناطق مختلف این ولایت احداث خواهد شد. نیروهای بسیج مردمی مخالف حضور و مشارکت کشورهای خارجی همچون آمریکا و ترکیه در عملیات آزادسازی مناطق مختلف عراق هستند، چرا که حضور این کشورها عملا مانع از یکسره شدن کار تروریست ها شده اند. مصر فروشی عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر که این بار 3 قطعه از خاک مصر را به نام امیر کویت زده است، اعتراضات گسترده را در عرصه رسانه‌ای در پی داشته است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر با صدور حکمی 3 قطعه از خاک ولایت الشرقیه این کشور را به شیخ جابر الاحمد الصباح امیر کویت در معامله‌ای مانند معامله با شهروندان مصری واگذار کرد. به نظر می رسد این معامله نتیجه سفر السیسی رئیس جمهوری مصر به کویت در 17 ثور باشد که دو کشور بر تقویت همکاری در زمینه‌های مختلف توافق کردند. این حکم که در روزنامه رسمی مصر منتشر شد، پس از مدت کمتر از یک سال از صدور حکم مشابه رئیس جمهوری مصر در اکتبر 2016 در خصوص معامله با شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه شاه بحرین صورت گرفت که با وی هم مانند یک فرد مصری رفتار شد و بر اساس آن اراضی و ویلاهایی در خلیج نعمت در شهر شرم الشیخ را به شاه بحرین واگذار کرد. این واگذاری ها در حالی است که جزایر مصری تیران و سنافیر واقع در دریای سرخ نیز به عربستان در مقابل وعده ریاض به ارائه کمک مالی به ارزش 20 میلیارد دلار داده شده که با اعتراض شدید محافل مصری مواجه شد. بیشترین میزان تورم را طی 30 سال گذشته داشته، به طوری که میزان تورم در این کشور در ژوئیه گذشته 33% افزایش یافته است. حمایت کشورهای عرب خلیج فارس از السیسی بیش از 20 میلیارد دلار از زمان سرنگونی محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر در جون 2013 میلادی می باشد. عربستان مقام اول کشورهای عربی سرمایه گذاری کننده در مصر را با 2.2 میلیارد دلار سرمایه دارد که در مقایسه با سال قبل 46% افزایش داشته است. این در حالی است که این کشورها در ازای کمکی که به مصر می کنند مطامع ارزی را در قبال این کشور دنبال می کنند که این موضوع اعتراضات افکار عمومی را در پی داشته است. تحولات لبنان در هفته گذشته نیز تحت شعاع تداوم موفقیت‌های لبنانی‌ها در زدن ضربات کاری به تروریست‌های تکفیری در این کشور و پاکسازی بخش عمده‌ای از مناطق تحت کنترل تکفیری‌ها در لبنان قرار داشت. در این زمینه قمندان اردوی لبنان دستور آغاز عملیات گسترده ضد گروه تروریستی داعش را در ارتفاعات شرقی این کشور صادر کرده است. اردوی لبنان مرحله مقدماتی عملیات آزادسازی مناطق اشغالی ارتفاعات شرقی این کشور از حضور داعش را از چهارشنبه گذشته با تسلط بر چند منطقه کلید زده بود. بی تردید مقاومت لبنان به رهبری حزب الله به عنوان یکی از ارکان دفاعی لبنان در کنار اردو و در هماهنگی با هم نقش عمده‌ای در پیروزی ها داشته است. این موفقیت ها با سالگرد شکست رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه اش علیه لبنان همزمان شده است. این شکست نیز بر اثر مجاهدت های مقاومت اسلامی لبنان رقم خورد. تحولات لبنان بیانگر سد مستحکم لبنان به پشتوانه‌های معادله طلاعی دفاعی این کشور با محوریت مقاومت، اردو و مردم است که توطئه‌های دشمنان لبنان با سرکردگی غرب را که با ابزارهای صهیونیسم و تروریسم پیگیری می‌شود با ناکامی مواجه کرده است. خب از دانش‌شنونده آنچه که تقدیم شما خوبان شد برنامه تحولات شرق میانه بود. خداوند یار و یاورتان.